بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشون. سلام خداوند بر شما مردم عزیز و شریف و صبور ایران زمین. صبح عالی و خیر باشه. روز شنبه است، 25 بهمن 1404 و 25 شعبان 1447. در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف در کنارتون هستیم. امیدواریم که همراهان بسیار خوبی برای شما باشیم، شما هم از ما راضی باشید. من آرش دارابی هستم، در کنار همکاران پرتلاشی کار میکنم تا ساعت 14 که معرفی میکنم خدمت شما. تهیه کننده محترم آقای سید احمد محمودی، صدا بردار گرامی آقای مهدی سلیمی و هماهنگیمون آقای روح الله محسنی. حاصل تلاش همکارانمون رو در این ساعت تقدیم شما بزرگواران میکنیم. اگر هم نکته‌ای هست شما لطف کنید پیام بدید به سامانه 30553 یا زنگ بزنید به شماره تلفن های 025-329-10551 و 025-329-10552. سپاسگزارم که همراهی میفرمایید و سپاسگزارم که همراه رسانه گرم رادیو هستید و انشاءالله که در کنارمون بمونید، فرصتش رو داشته باشید. تا لحظات دیگر برنامه برکرانه نور تقدیم به شما بزرگواران میشه. تفسیر سوره مبارکه انعام آیات نورانی 120 تا 122 توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی. بعد از اون 6:35 دقیقه سلام سر خط و 6:45 دقیقه هم با مجله بامدادی مهربان باشیم به صورت زنده در کنار شما بزرگواران هستیم. 7:40 دقیقه گنج سعادت رو داریم. توی این برنامه امروز شادی در روایات بررسی میشه. این که ما آخر خبرهامون مثلا میگیم که زندگیتون سراسر نشاط، منظورمون از این نشاط چیه در روایات بررسی میشه. 8 بامداد خبر سراسری رو میشنویم و بعد از اون هم آوای ماندگار رو برای شما داریم، صداهای قدیمی و ماندگار، ساعت 8:35 دقیقه. ایستگاه 96 معرفی برنامه‌های رادیو معارف رو در خودش داره که 8:45 دقیقه تقدیمتون میشه و همراه میشیم با شرح شمعی از نامه 28 کتاب شریف نهج البلاغه در برنامه منشور امیر در ساعت 9:05 دقیقه. انشاءالله بعد از معارف یاران که ساعت 9:15 دقیقه تقدیم شما میشه، دوستانمون و همکارانمون در برنامه زندگی زیباست در کنارتون خواهند بود. 60 دقیقه و زنده ساعت 9:30 دقیقه هم شروع میشه. بعد از برنامه شفا ساعت 10:30 دقیقه که خانم دکتر پور حسینی مسائل گوارشی و معده رو توضیح میدن، با برنامه یک قطره از دریا ساعت 10:45 دقیقه در کنارتون خواهیم بود که اشاره داره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش. ساعت 11 هم اخبار معارفی رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون هم باز هم در کنارتون خواهیم بود و بقیه جدول پخش رو خدمتتون عرض میکنم. در این لحظه برکرانه نور تقدیم شما میشه. تفسیر سوره مبارکه انعام آیات نورانی 120، 121 و 122.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أما من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون. خلاصه بحث درباره حیوانی که گوشتش حرام است این بود که اگر میته بود گوشتش حرام است و اگر اهل لغیر الله بود یعنی به نام غیر خداوند ذبح شد یا نهر شد حرام است و اگر به نام خدا عمدن ذبح نشد ولو به غیر نام خدا هم ذبح نشده باشد این هم حرام است و اگر سهواً نام خدا برده نشد نه میته بود نه اهل لغیر الله بود این حلال است. در این زمینه همونطوری که از جناب فخر رازی نقل شده است یعنی از ایشون نقل کردیم که این اختصاصی به حیوان ندارد هر غذایی که نام خدا بر او برده نشد یا احتیاط لزومی است یا احتیاط غیر لزومی مشابه این اطلاق را هم زمخشری در کشاف دارد چون به اطلاق لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه تمسک کرده اگر غذایی بدون نام و یاد خدا طبخ شده است اونها احتیاط میکنند میگن برای اینکه اطلاق شامل اون قسم میشود ولی ثابت شد که محفوف به قرینه است و دلالت میکند که مخصوص به حیوانی است که ذبح نشده به نام خدا یا نهر نشده به نام خدا. مطلب بعدی آن است که سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به همه این جوانب الحمدلله احاطه داشتند. این مشکل را دیگران یعنی مشکلی که در سوره مبارکه انعام بود همین آیات محل بحث دیگران بالاخره نتوانستند حل کنند چون در این آیه محل بحث این بود که فما لکم الا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه فقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه یعنی در آیه 119 همین سوره مبارکه انعام خداوند فرمود چرا شما اون مذبوح یا منحوری که نام خدا بر او برده شد او رو نمی خورید و این خدا محرمات رو به طور تفصیل برای شما گفته. خب مرحوم شیخ طوسی ملاحظه فرمودید به سوره مائده استشهاد کرد که مرحوم امین الاسلام در کمال تأدب بدون اینکه نام ببرد این رو رد کرد دیگران آن را رد کردن که سوره مائده گرچه این مسئله را به طور تفصیل دارد ولی مائده در مدینه نازل شد و در اینجا در سوره انعام به صورت فعل ماضی فرمود خداوند قبلا به طور تفصیل برای شما بیان کرده معلوم شد منظور سوره مائده نیست چون که در بین تفاسیر اهل سنت جامعه قرطبی هم همین رو رد کرده که این نمیتواند اشاره به سوره مائده باشد اما سید الاستاد رضوان الله علیه که فرمودن این ظاهرا اشاره به سوره نحل است در سوره نحل دو تا بحث دارند یکی ذیل همون آیه تحریم یکی در اوائل سوره نحل دو تا بحث دارند یکی ذیل آیه 118 سوره نحل است و علی الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون فرمان به این که آیه 118 سوره نحل میگوید به این که بر یهودی ها اون چرا که ما قبلا قصه را برای شما گفتیم تحریم کردیم قصه چیزی که بر یهودی ها تحریم شده است در سوره مبارکه انعام است لذا ایشون در ذیل آیه 118 سوره النحل می فرماید که برابر این آیه معلوم می شود که سوره انعام قبل از سوره نحل نازل شده است اونگاه نقل میکند که قیل یا این چنین گفته شد که سوره انعام قبل از سوره نحل نازل شده است بلا اشکالین اینو از دیگران نقل میکند نه اینکه خودشون بفرماید بلا اشکالین نازل شد قبل از این بود لکن در تلیعه سوره انعام که معمولا ایشون در آغاز هر سوره بحث میکنن که آیا این سوره در مکه نازل شد یا مدینه، یه بحث مبسوطی دارن که فرمان احیانا این سوره ملفق است از بعضی از آیاتی که در بخش پایانی وجود مبارک حضرت در مکه بود و بخشی از این آیات مربوط به اوائل هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مدینه است، که بعضی از آیاتی که جریان هجرت را بازگو می کند این در مدینه نازل شده است، یعنی اوائل ورود پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مدینه این آیات نازل شد که جریان مهاجرت و مهاجرین و امثال زارت را بازگو می کند که والذین هاجروا حکمشون چیست. در همون اوائل سوره مبارکه نحل اختلاف خودشون را با سایر مفسرین بازگو می کند، فرمان گرچه به نظر سایر مفسرین سوره انعام به طور قطع قبل از سوره نحل آمده است ولی برای ما روشن نیست. ما احتمال میدیم بخشی از سوره نحل قبل از این بخش از سوره مبارکه انعام نازل شده باشد. قهرن بحث از سورتین به آیتین باید تبدیل بشود، یعنی ممکن است سوره انعام قبل از سوره نحل نازل شده باشد، اما آیا تمام آیات سوره انعام قبل از تمام آیات سوره نحل بود یا نه؟ این بحثی جدایی دارد. ممکن است تلیعه سوره یا قسمت مهم یک سوره قبل از سوره دیگر باشد، اما بخشی از سوره دیگر آیه از آیات اون سوره لاحق قبل از بخشی از بخش‌های آیات سوره سابق قرار بگیرد. اگر ما نتوانستیم از آیات دیگر که در مکه نازل شدند مسئله حرمت میت و ما اهل لغیر الله و امثال ذالک را استنباط کنیم و اگر نتوانستیم حرمت اونها را از احادیث نبوی استشهاد کنیم، ظاهراً احتمالی که ایشون دادن یه سری در استاد دادن یکی از احتمالهایی است که میتواند توجیهگر تقدم بخشی از آیات سوره نحل بر این قسمت از سوره مبارکه انعام باشد. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس الا فمود و ذهر ظاهر الاسم و باطنه، معمولاً مفسرین این اسم ظاهر و اسم باطن را به همون گناه ظاهری و گناه باطنی معنا کردن، حالا یا مربوط به جاهلیت بود که بعضی از امور را اگر علن باشد گناه می دانستن، اگر سر باشد گناه نمی دانستن، و اسلام می فرماید حد که حرمت دیگران، حد که حرمت نامحرم چه در علن باشد چه در خفا اسم است، زر و ظاهر الاسم و باطنه، یا این است یا ناظر به اصل کلی است، یعنی گناهان را هر چه گناه بود چه در خفا چه در خلوت چه در جلوت نکنید، یا ناظر به آن است که گناهی که با جواره هست و گناهی که با جوانه هست همه را ترک کنید. گناه جارحه همین گناهی که دست و پا می کند، گناه جانحه همین گناهی که قلب می کند. نظیر اون که در بخشای پایانی سوره مبارکه بقره آمده است که اگر در محکمه عدل شاهدی شهادت جا عمدن کتمان کند قلبش معصیت کار است و من یکتمها فانه آثم قلبه، یعنی در حقیقت دل او یعنی روح او در نهان و نهادش معصیت را مرتکب شده است. اما سیدنا استاد رضوان الله علیه احتمال دیگری میدهد که این احتمال در سایر تفاسیر به چشم نخورد و این است که فرمان و درو ظاهر الاسم و باطنه به شهادت سیاق منظور این است که چیزی که گناه بودن او روشن است او رو ترک کنید، چیزی که خداوند او را گناه می داند ولی به فکر شما گناه بودن او ثابت نشده و گناه بودن او روشن نیست او را ترک کنید. درو ظاهر الاسم و باطنه یعنی ضرور ترک کنید چیزی را که گناه بودن او ظاهر است، نظیر قصر، نظیر سرقت، نظیر شرک به ماننده، و همچنین ترک کنید چیزی که گناه بودنش برای شما باطن است و مجهول است و مخفی است و خداوند این باطن را برای شما علن کرده است. و ضرور ظاهر الاسم و باطنه یعنی درو چیزی را که اسمش ظاهر است گناه بودن او ظاهر است به شما می دانید، و همچنین ترک کنید چیزی که گناه بودنش مخفی و مجهول است، به شما گناه بودن او را نمیدانید. میفرمان این رو ما از سیاق استنباط میکنیم، برای اینکه از سیاق این چنین برمیآید. اونا میگفتن به اینکه اگر چیزی مردار شد، یعنی خدا او را کشت، شما او را نمیخورید، پس چیزی که خودتون کشیدم نباید بخورید، و اگر چیزی خودتون کشتید میخورید، چیزی هم که خدا کشت او را باید بخورید. اونگاه ذات اقدس اله در این فضا میفرماید فرق است بین چیزی که مردار بشود و چیزی که انسان با تسمیه الهی بکشد. اگر چیزی را انسان با تسمیه الهی کشت، این نه اسم ظاهر است نه اسم باطن، گناهی نیست. اما چیزی که میمیرد مردار میشود، خوردن او گناه است و شما نمیدانید چرا گناه است. نظیر عصا ان تحب شیئا و هو شر لکم است، گناه بودن او برای شما باطن است و مخفی است، لذا قیاس کردید. شما گفتید اگر چیزی را که انسان خودش با دست خود میکشد حلال است، چیزی را هم که خدا کشت باید حلال باشد، در حالی که شما نمیدانید این مفسده دارد، این گناه است، منتها گناهش باطن است و برای شما مشهود نیست. این البته یک لطیفه است، بسیار خوب است، ولی این میتواند یک توجیهی برای تحریم میته باشد. اما ظاهر این که فرمود به زر و ظاهر الاسم و باطنه، مشابه اون چی که در همین سوره مبارکه انعام خواهد آمد یا در سوره مبارکه اعراف می آید، این ناظر به گناه ظاهر و باطن است. مثل که فرمود شما لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، لسان این در و ظاهر الاسم و باطنه بسیار همون چیزی است که در همین سوره مبارکه انعام بعدن خواهد آمد که لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، که این اختصاصی به جریان میته و امثال ذلک ندارد. آیه 151 که همین سوره انعام این است: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. مشابه همین مضمون در سوره مبارکه اعراف هم آمده است. آیه 33 سوره اعراف این است: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بنابراین ظاهر در و ظاهر الاسم و باطنه همان است که در آیه 151 سوره انعام خواهد آمد و همچنین آیه 33 سوره مبارکه اعراف. اما اون چه که در اون بخش پایانی فرمود به ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، این جدال یا از ماده اجدل است که اجدل اون طائر قوی نظیر کرگس و شاهین و امثال ذلک است که با منقار میگیره دو طرف رو سرکوب میکنه، چون اصل مجادله یعنی با حجت طرف را منکوب کردن، میخوب کردن، به زمین زدن، ساکت کردن. این یا از اجدل گرفته شد که اون طائر قوی است، یا از جداله است به معنای زمین زدن و زمین کوب کردن، یا از جدل است معنی تابیدن. انسان یک بند را، یک تناب را اینقدر میتابد تا پاره بشود، اون شدت تاب ای رو میگسلاند. از هر کدام از اینها مشتق باشد، بالاخره به این معناست که طرف را با دلیل بالاخره انسان ساکت و قانع بکند. اگر این واقعا دلیل باشد، جدال جدال احسن است. اگر برای احقاق باطل یا ابطال حق باشد، جدال محرم است. در اینجا ذات اقدس اله فرمود به ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، اونا میخوان بالاخره شما رو زمین گیر کنه. خیلی از افرادن که اینا میاندیشن، بعد خیال میکنن فکر اونها به اینجا رسیده است، در حالی که این گونه از القاعات اغوایی محصول کار شیطان است. همونطوری که مؤمنین اگر مستقیم باشن، فرشتگان رحمت بر اونها نازل میشوند و مطالبی را در قلب اونها القا میکنند، این مؤمن هرگز نمیگوید یا نباید بگوید من خودم فکر کردم به این مطلب رسیدم، زیرا فکر کردن یعنی زمینه را برای دریافت علوم آماده کردن. مبدا قابلی است، نه مبدا فاعلی. اون که مبدا فاعلی است آن است که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. در طرف مقابلم اگر کسی راه خباست را طی کرد، زمینه را آماده می کند برای نزول شیاطین. اونگاه همین شیاطین در قلب او مطالبی را القا می کنند و این شخص خیال می کند به فکر خودش رسیده است. در بخش های پایانی سوره مبارک شعرا، یعنی آیه 223 به بعد، دارد که هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. هر انسان دروغ پرداز معصیت کاری محبت شیاطین است. با اینکه شیاطین خیلی اوج ندارن، جای متوسطی هستن، اما قلبش منزل شیاطین است. تنزل على كل افاك اثيم، معنای افاك هم این نیست که پر دروغ باشد یا پیشش دروغ باشد. گاهی کرمه فعال برای حرفه می آید، مثل کسی بناس، بزاز است، بقال است، امثال زاره، که پیشه و حرفه اونا این است. یا نه، تنها پیشه و حرفه نیست، برای مبالغه است، نظیر علام و امثال زاره. گاهی نه برای مبالغه است و نه برای پیشه و حرفه. گاهی انسان یک عمل انجام میداد، این یک کار به قدری است که در بار اون کلمه را استعمال میکنند، یک دروغ مهم میزند میشود کذاب. حالا جعفر کذاب این چیزی نبود که مرتب پیشه و دروغگویی بود یا پر دروغ بود یا کثیر الکذب بود. گاه یه آدم عادی بگوید من امامم، همین یه دونه کافیست که او بشود کذاب. گاهی یه عمل انسان رو افاق عصیم می کند، چون دروغ اگر خیلی مهم باشد می شود افاق. به هر تقدیر اگر کسی حرفش افق باشد یا کثیر الافق باشد، این میشه افاق. یا اگر حرفه او افق و افترا نبود، کثیر الفرگه و الکذب هم نبود، اما یک دفعه یک خطر مهمی را مرتکب شده است، چنین آدمی هم افاق است. بر چنین آدمی شیطان فرود می آید، تنزل علی کل افاق اثیم. خب، پس بنابراین اون چی که در دل افراد اغواگر جامعه قرار می گیرد، این در اثر وسوسه و القاء شیطان است. همون اون شعور مرموز را به تعبیر سیدنا رستم رضوان الله علیه وحی میگویند. منتها حالا غلبه وحی در کارهای خیر شد، وگرنه هرچی که به طور رمزی در نهان انسان ظهور و حضور پیدا کرد وحی اوست. هم ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم هست، و هم با اوها ربک النحل هست، و اوهینا الی ام موسی هست، و مانند اون. گاهی انسان باید از این خطر بپرهیزد. هرچه که در خاطر او رخ داده است، این رو فوراً بر کتاب و سنت عرضه کند، که اگر الهی بود خدا را شکر بکند، و اگر شیطانی بود استعاذه کند. فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم، که اون اولیا شیاطین با شما مجادله کنند. در اینجا مشرکین جزء کسانی هستند که تحت ولایت شیاطینند. اون شیاطین این امر قیاس باطل را در قلب مشرکین القا کردند که هیچ فرقی نیست بین اون چرا که خدا کشت با اون چه که مردم میکشند. اگه حلال است هر دو حلال، اگه حرام است هر دو حرام. این قیاس باطل را شیطان در قلب مشرکین القا کرده است. بعد فرمود و این اطعتموهم انکم لمشرکون، گرچه زمینه زمینه میته و اهل لغیر الله و امثال ذلک است، اما و این اطعتموهم لمشرکون اطلاق دارد، به اطلاقش همه موارد اشاره می شود. یعنی در هر مسلبی اگر انسان تابع مشرکین بود به منزله مشرک است. اگر واقعا اون مطلب را رو عقیده قبول کرد که می شود ارتداد و شرک قلبی، و اگر رو عقیده قبول نکرد رو عمل قبول کرد می شود کفر عملی. و این اطاعتموهم انکم لمشرکون نظیر اون چی که در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت، اونجا بحث ولایت را بازگو فرمودند. فرمودن در آیه 51 سوره مائده بود و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر کسی گرایش با یهودی ها داشت، گرایش با مسیحی ها داشت و همون جهات باطلشون که انکار نبوت خاصه است، فرمود اگر کسی تحت ولای اونها قرار بگیرد فاوه منهم. این اصل کلی است. پس این آیه گرچه در مورد میته و ما اهل لغیر الله و امثال ذلک آمده است، و اما اطلاقش همچنان محفوظ است. و این اطاعتموهم انکم لمشرکون، اگر مطیع اونها شدی یعنی تحت ولای اونها در آمدی، حرف اونها را منطق اونها را پذیرفتی، و من یتولا قوما فهو منهم. پس آیه 51 سوره مبارکه مائده میتواند اطلاق همین را تأیید کند. اونگاه ذات اقدس الله میفرماید به اینکه مشرکین به منزله مردن یا منزله کسانی هستند که در تیرگی و تاریکی حرکت میکنند، مؤمنین زندن و در فضای باز و روشن زندگی میکنند. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. در بخش های فراوان قرآن کریم کافر را مرده می داند، مشرک را مرده می داند و مؤمن را زنده می داند، زیرا دیگران یا حیات گیاهی دارند یا حیات حیوانی. اون حیات گیاهی یا حیات حیوانی معیار زنده بودن انسانی نیست. در سوره مبارکه یاسین که کافر را در مقابل زنده قرار می دهد، معلوم می شود که مؤمن زنده است و کافر مرده. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، نفرمود و یحق القول علی الاموات، فرمود انسان یا زنده است یا کافر. خب یعنی یا زنده است یا مرده دیگر. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. اینجا هم که فرماید او من کان میتن، کسی قبل از وحی یه حیات گیاهی داشت یا حد اکثر حیات حیوانی. اون چه که بشر را به حیات انسانیش میرساند و از مرحله حیوانیت نجات میدهد همون وحی و ایمان است. خب یه عده تمام تلاش کوشش اونه که غذا خوب تأمین کنن، خوب بخورن، فربه بشون، خوب خرامون خرامون حرکت کنن. اینها هنوزم که هنوز است به حیات حیوانی راه پیدا نکرده. اینه یه گیاه خوبی هن، یه درخت خوبی هن، یه نهال خوبی هن. خوب غذا میکنن، خوب پرورش پیدا میکنن، خوب میخورامن همین. برخی از این حیات گیاهی بالا آمدن گذشته از تغذیه و نمو و امثال ذلک، یه سلسله عواطف وهمی و خیالی هم دارد.